The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب آقای مسعود رضایی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران هستیم. برنامه گفتگوی سیاسی رو با هم میشنویم. موضوع برنامه گفتگوی امروز ما در مورد روز سوم اسفند و کودتای رضاخان هستش و امیدوارم که مطالبی که تو این برنامه ارائه میشه مفید فایده باشه و بتونید بهره لازم ازش ببرین.
رخداد کودتای استعماری سوم اسفند ماه 1299 شومترین اتفاق تاریخ ایران زمین است. در این سال با سیاست شیطانی انگلستان کودتای رضاخان میرپنج صورت پذیرفت تا در نتیجه آن برای اولین بار یک سلسله پادشاهی توسط اجانب بر ایران حکم فرما شود. این فرایند استقلال ملی ایرانیان را زیر سوال برد. صدها انسان آزادی خواه لب دوخته شده و دوران سیاهی از استبداد سیاه بر این سرزمین سایه افکند. از طرف دیگر رضا شاه نه تنها همه ایران را به زیر چکمه های خود سرکوب نمود، بلکه بزرگترین زمینخواری تاریخ جهان را شکل داد و عملاً همه ایران را به تیول خود تبدیل نمود. میلیون ها هکتار از اراضی ایرانیان در اقصی نقاط کشور از دست مالکان آنها باز ستانده شد و به ملکیت رضا شاه و خانواده‌اش درآمد و ایران در دوره پهلوی نیز با حضور ده‌ها هزار مستشار آمریکایی و غربی نیمه مستعمره گردید. البته رضا خان را همان گونه که انگلیسی‌ها آوردند، خود نیز وی را از ایران بردند. پسرش را هم وقتی تاریخ مصرفش گذشت، در حالت دریوزگی رها نمودند. اما تاریخ پهلوی و عملکرد استعماری غرب را به یک نقطه مهم از خاطرات تلخ همراه با عبرت برای ایرانیان تبدیل نمود. در این برنامه با بررسی تاریخ پهلوی بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که پهلوی ها چگونه و چرا استقلال ملی ایران را مخدوش کردند و عملکرد سیاه این سلسله از استبداد تا زمینخواری چگونه آنها را به سیاه ترین دوره تاریخی ایرانیان تبدیل نموده است.
جناب آقای رضایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، انشالله که سلامت باشین. میشه در مورد علت‌های شکل‌گیری کودتای رضاخان برای ما توضیحاتی بدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم. عرض به حضورتون که خب همون جور که شما فرمودید در اسفند ماه، یعنی سوم اسفند ماه 1299 هجری شمسی، اتفاقی در ایران روی میده که معروف شده به کودتای سوم اسفند و روی کار آمدن و قدرت گرفتن رضاخان که بعداً تبدیل میشه ایشون به رضا شاه پهلوی. خب ما باید ابتدای نگاهی به تاریخچه این ماجرا و در واقع نقش انگلیس ها در ایران بیاندازیم برای اینکه ببینیم زمینه های این کودتا چه بوده. از دوره قاجار اگر اون چند سال ابتداش رو مستثنا بکنیم و از دوران بعد از شکست ایران در جنگ های با روسیه و تضعیف در واقع دولت و ملت ایران در اون دوران، یک رقابتی بین دو قدرت بزرگ اون زمان یعنی روس و انگلیس در ایران شکل میگیره و هر دو خواستار این بودن که هرچه بیشتر بر کشور ما تسلط داشته باشن. این رقابت موجب میشه که دولت‌های ضعیف قاجاری امتیازات فراوانی رو هم به این دو به اصطلاح دولت ابرقدرت اون موقع بدند و این مسیر همینطور ادامه داره. خب ما فقط به این نکته اشاره میکنیم برای اینکه متوجه این باشیم که حضور انگلیس در ایران تا قبل از کودتای 1299 به حدود 150 سال قبل از این میرسه و چشم داشتی که به ایران داشت. انگلیسی ها در مناطق جنوبی کشور ما عمدتا اون مناطق نفوذ خودشون رو داشتن و روس ها هم در مناطق شمالی و البته هر دو در تهران پایتخت بر پادشاه وقت هم اعمال نفوذ میکردن و در دربار هم سعی میکردن هر کدوم نفوذ خودشون رو داشته باشن. خب انگلیسی ها در این دوره‌ای که در واقع عصر امتیازات هست یک امتیاز خیلی بزرگ هم از ایران میگیرن و اون در واقع امتیاز نفت دارسی هست، بله، که خیلی برای اونها منافع سرشار و واقعا بیکرانی داشت و بعد از اینکه نفت رو در اون مناطق جنوب غربی ایران مسجد سلیمان و ارساعت که مناطق خوزستان و اون طرف ها پیدا می کنند با توجه به سرشار بودن این منابع بلافاصله هم پالایشگاه آبادان رو در اونجا تأسیس می کنند که در عهد خودش میشه بزرگترین پالایشگاه در دنیا. بله. اما منفعتی برای مردم ایران در واقع نداره.
بله میگویند 70 سال قبل دسته بودیم ظاهرا بیشتر بودش.
از سال 1280 بود تا 1340 دوره این قرارداد دارسی به مدت 60 سال. یعنی خب قبل از تشکیل حکومت پهلوی این قرارداد بسته میشد تا سال 1340 به هر حال این مدت رسمی این قرارداد بود. خب ما حالا میایم و میرسیم به دوره‌ای که درباره کودتا میخوایم صحبت بکنیم. ببینید ایران از دو سه جهت برای انگلیسی ها خیلی اهمیت داشت. یک جهت اون همین قرارداد دارسی و تسلط اونها بر منابع نفتی ایران بود به صورتی که اونها در واقع حاکم مطلق بودن در این زمینه. درسته که طبق قرارداد گفته شده بود که 16% از سود حاصله به ایران میرسه، ولی نکته مهم اینجا بود که ما اصلا نظارتی بر صادرات و بر استخراج بر صادرات بر فروش این نفت نداشتیم که حالا اگر اونها گفتن این 16% میشه این مقدار ما بتونیم راستی آزمایی بکنیم که آیا واقعا همین مقدار هست
یا نه. نداشته دیگه، هرچی میخواستن میبردن و هرشم اگر دوست داشتن.
بله یه مقداری هم به ما به هر حال به عنوان این که خیلی هم اعتراض نکنیم اون تحت عنوان سهم الامتیاز ما میداد. خب انگلیسی ها خیلی براشون مهم بود که این قضیه رو داشته باشن. از طرفی شما باید و همه ما باید این رو توجه داشته باشیم که در سال 1917 میلادی در روسیه یک انقلاب سوسیالیستی روی میده و نظام تزاری روسیه تبدیل میشه به نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی و روس ها که یک چیزی حدود 100 سال حداقل با انگلیسی ها در ایران رقابت میکردن پای خودشون رو از ایران میکشن بیرون. بنابراین یک به اصطلاح رقیب قدرتمند دیرینه برای انگلیس از ایران خارج میشه.
تضعیف میشه، بازم خارج نمیشه، تضعیف میشه بیشتر.
نه، تقریبا خارج میشه از ایران، یعنی او در واقع برمیگرده به درون خودش و حالا اتفاقاتی بعدن میفته که اونها مجددن یه نیروهایی رو به ایران میفرستن، اما در اون زمان به هر حال اونها از ایران خارج میشن. و خدمتتون عرض بکنم که خب انگلیسی ها زمینه رو برای اینکه ایران رو به طور کامل در دست خودشون بگیرن فراهم میبینن، چون رقیب دیرینه از ایران خارج شده. خب این هم یه موضوعی بود که انگلیسی ها رو به این فکر میندازه که ما باید به گونه ای عمل بکنیم که تمام ایران به صورت کامل در دست ما باشه. از طرف دیگه ایران برای اونها این اهمیت رو داشت که به عنوان یک سد در برابر نفوذ سوسیالیسم و کمونیسم به جنوب عمل بکنه و این سیاست رو تا سالهای بعد هم داشتند، یعنی ایران رو یکی از اون حلقه های زنجیری می دونستن که به دور شوروی کشیدند و موجب میشه که از نفوذ کمونیسم به جنوب که عمدتاً دیگه می اومد در مستعمرات و مناطق نفوذ انگلیس جلوگیری بکنه. و عامل بعدی هم که ایران برای اونها خیلی اهمیت داشت این بود که ایران یک سدی بود در برابر نفوذ دیگران به هندوستان. هندوستان برای اونها که مستعمرهشون بود در واقع یک سرزمین بسیار مهم مطرح بود و حتی در کابینه خودشون وزیری داشتن به نام وزیر امور هندوستان.
از بس دیگه.
بله. خب پس ببینید الان ما در سال 1298 و 1299 وقتی داریم صحبت میکنیم این مسائل رو باید در نظر داشته باشیم، یعنی انگلیسی ها روی ایران به هر حال یک تمرکزی دارن و ایران برای اونها از این جهاتی که عرض کردم این اهمیت رو داره. انگلیسی ها در ابتدا به خصوص با سردمداری لورد کرزن که به وزارت امور خارجه انگلیس در اون زمان میرسه تلاش میکنن تا ایران رو از طریق یک قراردادی که موسوم هست به قرارداد 1919 به زیر سلطه خودشون بیارن. یعنی این قرارداد 1919 رو شما ببینید دو سال بعد از اینه که در واقع در روسیه اون انقلاب سوسیالیستی
اتفاق افتاده
و اونها فعلا از ایران خارج شد.
زمینه مهیاس برای انگلیسی ها که هر کاری دوست دارن بکنن دیگه.
کاملا. خب در این قرارداد پیشبینی شده بود که مسائل مالی و مسائل نظامی یعنی اقتصاد و ارتش ایران کاملا در دست انگلیسی ها باشه، یعنی اونها مستشارانی رو بفرستند و ایران رو به این ترتیب در واقع به نوعی حالا نه مستعمره تحت اشغال نظامی خودشون اما مستعمره‌ای که کاملا امورش رو در دست دارن این رو در دست بگیرن. قرارداد 1919 خب به مشکلاتی برمیخوره. البته معروف هم هست دیگه که در این قرارداد هم وثوق الدوله که نخست وزیر بود و امضا کرده بود و هم نصرت الدوله فیروز و هم صارم الدوله که وزیر دارایی بود اینها همه رشوه گرفته بودن و این قرارداد رو امضا کرده بودن، چون به هر حال معلوم بود که انگلیسی ها هدفشون از این قضیه چی هست. و این قرارداد 1919 به مشکل برمیخوره، یعنی احمد شاه رو امضا نمیکنه، ضمن این که مجلس هم در اون موقع تعطیل بود و نخست وزیر وقت که خب به هر حال وثوق الدوله بود و بعد از او هم مشیر الدوله اومد سر کار، نمیتونستن اون رو به صورت کامل اجرا بکنن چون میبایست مجلس اون رو تصویب بکنه و مجلس هم تشکیل نمیشد، یعنی به نوعی شاید حتی تعمد بود که تشکیل نشه برای اینکه این قرارداد به مشکل بر بخوره. در خود انگلستان دو نوع تفکر وجود داشت. در ابتدا که لورد کرزن قرارداد 1919 رو مطرح کرد، خب حالا امید به این بود که این قرارداد پیش میره و اونها مستشاران نظامی، مستشاران اقتصادی خودشون رو میفرستند و اون برنامه‌ای رو که دارن برای اینکه ایران رو کامل تحت سلطه خودشون بگیرن اجرا میکنن. البته قبل از حتی تصویب این قرارداد اونها مستشاران نظامی و اقتصادی خودشون رو هم فرستادن، ولی هنوز به هر حال این قرارداد رسمیت پیدا نکرده بود. وقتی که مشاهده میشه این قرارداد به یک مشکل برخورده و نمیتونه اجرا بشه، یعنی نه مجلسی حالا سر کار هست، نه پادشاه که احمد شاه هست راضی میشه اون رو امضا بکنه، و از سوی دیگر نداهای مخالف خیلی قویی علیه این قرارداد در داخل کشور بلند شده که از جمله اونها ندای آیت الله سید حسن مدرس بود، یک تفکر دیگری هم در کابینه انگلیس و در هیئت حاکمه انگلیس شکل میگیره که اتفاقا سردمدار اون قضیه فردی هست به نام ادوین مونتاگ که وزیر امور هندوستان بود. اونها به این نتیجه میرسن، مونتاگ و چرچیل که اون موقع وزیر جنگ بود و یک به هر حال طیفی از اینها، به این نتیجه میرسن که ما از طریق این قرارداد کارمون پیش نمیره، ما باید به دنبال یک راه دیگر باشیم. اون راه دیگر چی بود؟ راه دیگر این بود که ما از طریق حاکم کردن یک فرد وابسته به خودمون و یک فردی که اون قدرت در واقع اعمال قدرت دیکتاتوری بر ایران رو داشته باشه، باید به اون هدفی که از این قرارداد دنبال می کردیم، یعنی تسلط همه جانبه بر ایران، برسیم. در چارچوب این تفکر هست که مقدمات کودتای 1299 در واقع شکل می گیره. خب در اون زمان یک قوایی بود در ایران، قوای عمده ترین قوای نظامی، البته قوای چندگانه وجود داشت. این قوه اصلی قوه قزاق بود،
برگاد قزاق گفتن.
بله بله، برگاد قزاق. و خب این از زمان ناصرالدین شاه پایه‌گذاری شده بود و این اون عمده قوای نظامی بود. البته قوای ژاندارمری هم بود، قوای شهربانی هم بود، اما اینها جزئی تر بودند. در همون زمان یک اتفاقات دیگری هم در ایران میفته که البته حالا ما چون میخواییم بحثای دیگری بعد از کودتا هم داشته باشیم، من خیلی به صورت ریز وارد این ماجرا نمیشم برای اینکه وقت هم محدود هست، ولی درگیری هایی در شمال کشور ما وجود داره. در این درگیری هایی یک بخشش قوای انگلیس به علاوه قوای قزاق با هم هستند و در اون سمتش قوای در واقع میرزا کوچک خان جنگلی هستند و یک تعداد از در واقع بلشویک هایی که حالا چه از روسیه و از شوروی آمدند به این طرف و چه در خود ایران بودند. این به صورت خیلی خیلی کلی من این مسئله رو الان عرض کردم. این درگیری ها در شمال کشور وجود داره. خب قوای قزاق بعد از این که در روسیه اون انقلاب سوسیالیستی روی میده، زیر امر انگلیسی ها قرار میگیره. یعنی تا قبل از انقلاب سوسیالیستی و زمانی که روسیه تزاری بود، اون روسیه تزاری در واقع حقوق این فرماندهان رو میداد و این قوای قزاق هم زیر نظر اون بودن، اما بعد از این که انقلاب سوسیالیستی صورت میگیره، اون روسها عمدتاً از ایران خارج میشن، هرچند یه تعدادیشون میمونن در همین قوای قزاق، یعنی چون اون انقلاب رو قبول نداشتن، به اصطلاح به عنوان ضد انقلاب شوروی در ایران باقی میمونن، که از جمله اونها فرمانده این قوای قزاق هست به نام استاروسلسکی. انگلیسی ها در این زمان تصمیم میگیرن که از قوای قزاق برای پیشبرد هدف خودشون استفاده بکنن. یعنی قرارداد 1919 خورده به مشکل، اینها هم در صدد هستند که با توجه به شرایط موجود و اون عواملی که عرض کردم بر ایران تسلط خودشون داشته باشن، نیاز دارند به یک فرد قدرتمند نظامی به اصطلاح دیکتاتور که کاملا هم وابسته به خودشون باشه و از این طریق ایران رو کامل تحت سلطه خودشون بگیرن. طی مسائلی که اتفاق میفته و وارد جزئیات اون نمیشیم، به هر حال اونها استاروسلسکی رو که اگرچه یک سوسیالیست نبود اما به هر حال یه فرد روس بود، او رو از فرماندهی قوای قزاق بر می‌دارن، کنار می‌زنن و به جای اون فرد دیگری رو می‌ذارن به نام سردار همایون که ایرانی بود اما آدم بی‌کفایتی بود. معاون این سردار همایون رو یک فرد انگلیسی میذارن به نام کلونل اسمایس که در واقع درسته که در رأس قوای قزاق الان یه فرد ایرانیه، اما کنترل کامل قوای قزاق دست این کلونل اسمایس هست.
روش حذف دیگه، اینجوری اول هم روسا رو از دور خارج کردن، هم به ظاهر یک ایرانی گذاشتن اما در از فرماندهی و همه تشکیل دست خودشون دیگه،
دست خودشون
روشه که تو بیدن استایس رو داشتن.
بله. خب حالا اینجا ما داریم نزدیک میشیم به در واقع اسفند ماه که این اتفاقات روی میده و الان قوای قزاق به این ترتیب است. اما انگلیسی ها به دنبال اون فرد مورد نظر خودشون هستند. این رو من اشاره بکنم که انگلیسی ها با توجه به سابقه استعمارگری که در شرق داشتند همواره شبکه افرادی رو داشتن که اینها در کشورهای مختلف، در هندوستان، در ایران، در عراق، در جاهای مختلف، حتی در عثمانی زمانی که امپراتوری عثمانی بود، اینها به دنبال شناسایی افراد مطلوب برای خودشون بودن. حالا یا اونها رو وارد شبکه‌های فراماسونری می‌کردند یا اونها رو شناسایی می‌کردند برای کارهای خاص، چه در چه روحانی بودن، چه نظامی بودن، چه روشن فکر بودن،
از هر طیف و طبقه دیگه،
از هر طیف و طبقه میگشتن دنبال اینکه آدمهای مطلوب خودشون رو پیدا بکنن و در زمان مناسب کار مناسب و اون مأموریت مناسب رو به اونها بدن،
حتی تحت نفوذ قرار دادنشون و اینکه تحت تاثیر قرار بدن، بتونن همراه کنن به موقع بتونن استفاده کنن مهم بوده. جناب رضایی زید، مگه زمانی بگیرم با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع برنامه ما در مورد شکلگیری و علتهای شکلگیری کودتای سوم اسفند توسط رضاخان هستش و در خدمت جناب آقای رضایی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران هستیم. تا اینجا در مورد علتهای شکلگیری صحبت کردیم، شرایط کشور که وضعیت روسیه و انقلاب روسیه در چه شرایطی بوده، وضعیت خود کشور از نظر حالا سلطنت یا احمدشاه وضعیتش به چه نحوی بوده، سه مؤلفه بهش اشاره شد در مورد اینکه منابع انرژی و تضعیف روسیه و از طرف دیگه اون بخشی که هندوستان برای انگلستان مهم بوده باعث شده که ایران به عنوان یک کانون مهمی باشه برای اینکه انگلستان بتونه بهش دستیابی پیدا بکنه. در این مورد ها صحبت کردیم. الان تا اینجای کار هستیم به شناسایی رضاخان، اگر درست بله. گفته باشم که رضاخان چجوری شناسایی کردن برای اینکه بیارنش روی کار.
از اول که رضاخان کودتا کرد و آمد به ایران تا اون وقتی که مجلس مؤسسان درست کرد و وکلایی خودش درست کرد، تمام اینها با سرنیزه بود و اراده ملت هیچ دخالت در این مسائل نداشت و ملت به هیچ وجه در حساب نمی آمد و یک همچه جمعیتی که او جمع کرده بود و با سرنیزه مسئله مؤسسان را تأسیس کرد و اونها رأی دادند، اون رأی باطل بوده است. این مجلس مجلس ملی نبوده است و چون مجلس ملی نبوده است، رژیم سلطنتی پهلوی یک رژیم متکی بر سرنیزه بوده است و قانونی نبوده است. وقتی رژیم قانونی نشد و مجالسی که بعدها هم تهیه کردن ملی نبوده است، قانونی نبوده است، تمام این مسائل به ما می فهماند که الان نه دولت قانونی است، نه مجلس قانونی است، نه این مجلس و نه اون مجلس.
بله، خب انگلیسی ها برای اینکه اون طرح خودشون رو اجرا بکنن به در واقع دو شخصیت نیاز داشتن. یک شخصیتی که به هر حال اون قوه نظامی رو بتونه هدایت بکنه و بیاد و در واقع استقرار پیدا بکنه در کشور، در پای تخت، و یک شخصیت سیاسی برای اینکه به هر حال امور سیاسی رو فعلا به دست او بسپرند تا بعد به هر حال ببینن که مسائل رو چگونه باید مدیریت بکنن و به پیش ببرن. در اواخر سال 1299 خب انگلیسی ها متمرکز میشن روی رضاخان. رضاخان از مدت ها پیش توسط یکی از ماموران به اصطلاح کارکشته انگلیسی به نام اردشیر جی ریپورتر شناسایی شده بود و به جنرال آیرون سایت هم معرفی شده بود.
خواستم نقشه آیرون سایت پرسوهش ولیه.
خب آیرون سایت در واقع از حوالی آبان ماه 1299 وارد ایران میشه و فرماندهی نیروهای انگلیسی در غرب کشور و شمال کشور رو که معروف بود به نور پر فورس، فرماندهی این نیروها رو بر عهده میگیره. اردشیر جی ریپورتر رضاخان رو به عنوان یک به هر حال فردی که میتونه در مسیر اونها حرکت بکنه به آیرون ساید معرفی کرده بود. همون جور که عرض کردم قوای قزاق در این زمان عمدتاً زیر نظر کلونل اسمایس هست. کلونل اسمایس رضاخان رو ارتقاء درجه میده، چون کلونل اسمایس خودش زیر نظر جنرال آیرون سایت بود. این آقای اسمایس رضاخان رو ارتقاء درجه میده و در واقع به عنوان معاون سردار همایون که عرض کردم فرد بیکفایتی بود در سلسله مراتب نیروی قزاق او رو جای میده. ما در این زمان این مسئله رو داریم که قوای قزاق با اون برنامه‌ریزی هایی که انگلیسی ها انجام داده بودند و خیلی پیچیده است و بیان تفصیلش خیلی طول میکشه، قوای قزاق از شمال کشور عقب نشینی کرده بود به سمت قزوین و یک وضع نامناسبی هم داشت به لحاظ هم حقوق و وضع معیشت و وضع تجهیزات و اینجور چیزها.
شدیم آیرون سایت تو قزوین پولویشون داد و اصلا اونجا تجهیز کرد.
بله،
تاریخ اینجوری اومده. حالا
ببینید انگلیسی ها به دنبال این بودن که اون نیروی خودشون رو در تهران به حاکمیت بنشونن و یک برنامه ریزی کردن که این قوای قزاق در نبرد با نیروهای به اصطلاح میرزا کوچک خان و نیروهای سوسیالیستی که حالا در شمال کشور از طرف شوروی ها حمایت میکنن به نوعی شکست بخورن و عقب نشینی بکنن و یک حالت اعتراضگونه ای داشته باشن. بهشون سلاح نرسیده بود، پول نرسیده بود، حقوق بهشون نداده بودن، به هر حال یک حالت اینجوری رو در اونها دارن و این نیروها نیروهایی هستن که الان مستعد این هستند که حالا اون مأموریتی که بهشون داده میشه رو به خوبی انجام بدن. اون بهانه اصلی حرکت نیروی قزاق به سمت تهران چه بود؟ این بود که ما میخواییم بریم حقوقمون رو بگیریم، ما میخواییم بریم به زن و بچه همون سر بزنیم، ما به اصطلاح یه مقداری به زندگیمون برسیم و از اینجور قضایا. و در واقع میخواییم بریم مطالبات خودمون رو از حکومت مرکزی بگیریم. جنرال آیرونساید با رضاخان یک ملاقاتی داره و به او توصیه میکنه که شما از طرف ما الان مجاز هستید که برید تهران و در واقع اون مطالبات خودتون رو بگیرید. خب معلوم بود که منظور از گرفتن مطالبات این هست که یک به اصطلاح